یک بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی اعدام شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران ارائه کرد. و شماری از سناتورهای آمریکایی خواستار طرح مسائل حقوق بشری در مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح امروز اعدام شد. به گزارش ایرنا، اتهام‌های مهافرید امیر خسروی فساد در زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی ذکر شده بود. او همچنین به اتهام توسل به آنچه روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده اعدام شد. مهافرید امیر خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. غلامعلی ریاحی وکیل مهافرید امیر خسروی به خبرگزاری ایلنا گفته است که اجرای حکم موکلش به او اطلاع داده نشده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران شامگاه گذشته به شورای حکام ارائه کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماه با گروه 5+1 تا کنون عمل کرده، از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 20% خود را خنثا کرده و اکنون تنها کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره را در اختیار دارد. 23 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و ران وایدن از حزب دموکرات آمریکا به همراه 21 سناتور و 15 تن از اعضای مجلس نمایندگان این نامه را که روز پنجشنبه منتشر شد امضا کردند. در حالی که یک روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین مانده، درگیری‌ها در شرق این کشور بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه همچنان ادامه دارد. رهبران جدایی طلبان در شرق اوکراین تهدید کردند که مانع رأی‌گیری در مناطق تحت کنترل خود خواهند شد. همزمان حمله نیروهای دولتی به مخالفان در کییف ادامه دارد. آسوشیتد پرس گزارش کرده که جسد دو سرباز اوکراینی را در ایالت دونتسک در نزدیکی ایست بازرسی که توسط جدایی طلبان برپا شده بود دیده است. هیئتی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز روز جمعه وارد کییف شد تا بر انتخابات روز یکشنبه نظارت کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و رئیس شورای تأمین امنیت تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفته است که مرتضی تمدن در سانسور و محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران پس از انتخابات سال 88 دست داشته و شخصا مسئول اذیت و آزار مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران اعتراض‌ها بوده است. این بیانیه افزوده است که مرتضی تمدن با استفاده از مقامش همچنین دستور قطع تلفن‌های موبایل را در جریان تظاهرات برای خاموش کردن شهروندان ایرانی داد و دو سال پیش نیز در سالگرد راهپیمایی 25 بهمن معترضان سیاسی را به طور علنی تهدید کرد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
در این بعد از ظهر جمعه سلام میکنم به شما. من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. یک عصر دیگر رو در کنار شما خواهم بود. سپاسگزارم که به ما پیوستید. چند خبر از حوزه جامعه بشنویم. به گزارش شفا آنلاین، رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره شیوع بیماری گواتر در ایران هشدار داده است و گفته این اتفاق در پی عرضه نمک‌های تقلبی بدون یود با عنوان نمک دریا شکل گرفته. او گفته خانواده ها باید حساس باشند که نمک یوددار تصفیه شده مصرف کنند و این نمک را در ظرف های دربسته نگهداری کنند. به گفته رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت، تبلیغات گسترده استفاده از نمک های تقلبی برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران به ایسنا گفته است که اجرای طرح امنیت اخلاقی تا رفع به گفته او دغدغه مردم ادامه دارد. احمد رضا رادان گفته است برخی احساس کردند که خبرهایی هست و در سایت های کذب خود نسبت به انتشار برخی اخبار و نقل قول ها اقدام می کنند، در حالی که آنها خواهند دید که مردم معتقد به دین و اسلام هستند و پلیس نیز پای کار ایستاده است. و اینطور که واحد مرکزی خبر گزارش می‌دهد، مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفته است که تعدادی از کارمندان این شرکت مکالمات محرمانه شهروندان اصفهانی را می‌فروختند. حسین کشایی به خبرنگاران بدون اشاره به تعداد افراد متخلف، نام آنها و مدت زمانی که اقدام به این تخلف کردند، گفته است در چند ماه گذشته پرونده‌ای در این زمینه مطرح شد که برخوردهای لازم با این افراد صورت گرفته و آمادگی برخورد شدیدتر و بیشتر هم وجود دارد. ایران چهار فصل، ایران متنوع و رنگارنگ و بزرگ، ایران باستانی و ایران مدرن. ایران با تنوع زیستیش، با دشت‌ها و کویر و جنگل و بیابان و دریاهای شمال و جنوبش، ایران با خوردنی‌ها و آداب سفره اقوامش، با آیین‌ها و رسم‌های هر گوشه‌اش، ایران با همه زیبایی‌اش چقدر برای مسافران سرخوش جهان شناخته شده است. جهان پر است از چمدان‌های بسته و کوله‌های آماده. جهان پر است از گردشگرانی که شیفته جستجو و تجربه اند. چه تعدادشان ممکن است به ایران هم به عنوان مقصدی گردشگری فکر کنند؟ رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران هفته پیش به این پرسش پاسخ داد. آقای سلطانی فر گفت در سال 2013 تعداد بسیار اندکی از گردشگران خارجی به ایران آمدند. تعداد بسیار اندک یعنی تنها 1 میلیون توریست. با این حال گزارش‌های دولت وقت می‌گوید در همان مقطع زمانی 4,300,000 گردشگر به ایران آمده و این چیزی است که رئیس سازمان میراث فرهنگی می‌گوید واقعی نیست. او می‌گوید تنها همان 1 میلیون نفر وارد ایران شدند و بقیه این آمار مربوط به ترددهای مرزی است و بس. به گفته مقام مسئول حتی تعدادی از اتباع کشورهای دیگر هم که برای تغییرات در ویزای خود به جزایر ایران سفر کردند در این آمار دیده شدند. اما همه می دانند، مسئولان هم می دانند، این چیزی نیست که بتوان به آن گفت صنعت توریسم. راهکاری که برای توسعه و پیش بردن توریسم در ایران پیشنهاد می شود این روزها توریسم حلال است. رئیس سازمان میراث فرهنگی از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی می گوید که بیش از 50% جمعیت آنها مسلمانند و احتمالاً علاقمند به گردشگری حلال. گردشگری که بسیاری از مشخصات آن در ایران ممکن است قابل دسترسی باشد. مواد غذایی و مکانهای حلال یا آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید تفریحات سالم برای خانمهای مسلمان کشورهای دیگر. گردشگری که به آن حلال میگوییم دقیقاً چه ویژگی هایی دارد؟ فریدون خاوند اقتصاددان که در حوزه اقتصاد گردشگری نیز مطالعاتی کرده است.
در خیلی از کشورهای مسلمان جهان در کنار قشرهای ثروتمند طبقه متوسط شهری هم طی 20 سال گذشته به صورت چشمگیری گسترش پیدا کرده، از اندونزی گرفته تا ترکیه، از مراکش تا اردن، و بخشی از اینها چه ثروتمندها و چه طبقه متوسط که از تمایل و امکانات مالی برای گردشگری در خارج از کشورهاشون برخوردار هستند میخوان که مسافرت و اقامت اونها در خارج با اعتقادات و آداب مذهبی اونها در تضاد قرار نگیره. گوشتی که مصرف میکنن باید ذبح اسلامی شده باشه، در استخر و کنار دریا زن و مرد از هم جدا باشند، پرسنل هتل محل اقامت باید مسلمان باشه. این نوع مطالبات با توجه به شمار مسلمان‌ها در دنیا بازار بزرگی رو به وجود آورده به نام گردشگری حلال. چند کشور مسلمان از جمله ترکیه و مالزی و حتی غیر مسلمان مثل سوئیس در پاسخگویی به این تقاضا تخصص پیدا کردند.
با این حال ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست و گردشگری میگوید این تنها ویژگی‌های سلبی نیست که گردشگری حلال را می‌سازد، بلکه ویژگی‌های ایجابی هم هست.
در ایران یک ذهنیتی هست از یک سری مفاهیم سلبی، یعنی فکر میکنیم یک چیزهایی هست اگر نباشه گردشگری حلال میشه، در حالی که توی حالا اصطلاح بین المللی منظور از گردشگری حلال اتفاقا یک سری مفاهیم ایجابی است، یعنی یک فضاهایی است که فراهم میشه برای گروه‌های خاصی که اون فضاها جاذبه است و به خاطر اون دست به سفر میزنن. توریسم حلال یکی از زیرشاخه‌های توریسم با اولویت ویژه است، یعنی مردمانی هستند در دنیا که دوست دارن یک جایی که مسافرت میکنن یک حال و هوای مشخصی داشته باشه. حالا اون حال و هوای مشخص رو ما تعریف میکنیم تحت عنوان حلال. مثلا افرادی که دوست دارن به جایی مسافرت کنن که تصویری از عرضه سکس وجود نداشته باشه، توش دراگ و درینک توزیع نشه، اینها مخاطب اون بازار توریسم حلال تلقی میشن. اینا میتونن مثلا یک گروه زیادی از مسلمانان خاورمیانه باشن، همسایگان عرب ما باشن در خلیج فارس. اینها
آقای کرمی میگوید اتفاقا حرفه‌ای ترین شکل توریسم حلال نه الزاما در کشورهای اسلامی که در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی گسترده و پولساز شده است.
ما که میگیم ما میریم به سمت توریسم حلال، میمد مدل های حرفه‌ای و بین المللی این که توی کشورهای تو اسکاندیناوی، توی اروپا، تو خود آمریکا هم عرضه شده، ما بیم از اون مدل ها استفاده کنیم، بازاریابی کنیم، مسافر توریستای ویژه اون متقاضی اون حال و هوا رو جلب بکنیم. اتفاقا من موافق هستم با تمرکز توریست در ایران روی این ماجرا، چون به هر حال موضوعی است که ما توش زمینه و امکان داریم. یعنی ما توریسم اشرتگرا، 40% کل توریستای دنیا توریستای اشرتگران، ما یه بازار 40% رو اینجا از دست میدیم. حتی ما برخلاف اون چیزی که تصور میشه توی دنیا، تو توریسم فرهنگی هم شانس زیادی نداریم. آدم‌های پولدار مرفه با تحصیلات بالا اصطلاحاً بهشون میگیم توریست 5 ستاره، یعنی اینها هیچ خیلی سخت براشون با یه وسیله نقلیه نامناسب، با یه هواپیمای نامناسب، در یک هتل نامناسب، با شرایط ذهنی امنیتی نامناسب سفر بکنن. به همین خاطر برخلاف تصوری که وجود داره، ایران مقصد خوبی برای توریست فرهنگی نیست، چون این تصور وجود داره که اولا ایران جای ناامنیه، دوما ما اصلا هتل 5 ستاره در ایران نداریم. در بهترین شرایط ما با هتل‌های موجود در ایران میتونیم بگیم 3 ستاره. بعد سیستم حمل و نقل تو ایران، چه هواپیما چه زمینی، از دید توریست ها ناامنه. من خاطر ما شانسمون یک شانس محدودیه، باید بریم سراغ بازارهای محدودی در توریسم با علایق ویژه.
ترکیه، مالزی و اندونزی از جمله کشورهای مسلمان دارای گردشگری حلال هستند که هر سال جمع بزرگی از گردشگران حلال و غیر حلال را از سراسر جهان جذب می کنند. ایران هم در برنامه‌های دراز مدت خود از جمله در افق 1404 میزبانی سالانه 20 میلیون گردشگر جهانی را در نظر دارد. این برنامه اما در حالی در افق دور دست مسئولان گردشگری و میراث فرهنگی کشور است که برنامه‌ها در تمام 8 سال گذشته تنها 40% پیشرفت نشان می‌دهند. فریدون خاوند از بیلان منفی گردشگری در ایران می‌گوید.
در سال گذشته میلادی 2013 7 میلیون ایرانی برای گردشگری یا زیارت از کشور خارج شدند و 10 میلیارد دلار با خودشون بردند، در حالی که 4 میلیون و 500 هزار نفر خارجی به کشور اومدند و فقط 5 میلیارد دلار ارز آوردند. بنابراین بیلان گردشگری برای کشور منفی بوده منهای 5 میلیارد دلار.
راهش چیست؟ چه فضاهایی را میتوان برای جذب گردشگران جهان به سرمایه‌های گردشگری ایران پیدا کرد؟ ناصر کرمی بیش از هر چیز بر طبیعت ایران تاکید میکند.
خب ما میتونیم بیابانگرد جذب کنیم. بله، علاقمندان بیابانگردی در دنیا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی همون گروه کم خودشون بازار رو گردن، همون رو ما میتونیم جذب کنیم.
با همه اینها، آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی میگوید، وضعیت عمومی ایران در نگاه گردشگران خارجی رو به بهبود است و در نیمه دوم سال 2014 و سال 2015 میلادی گردشگران بیشتری وارد ایران خواهند شد. این روزها سازمان میراث فرهنگی ایران به 5 تور گردشگری از لندن و 9 تور گردشگری از اروپا که به گفته رئیس این سازمان برای ورود به ایران درخواست داده اند دلخوش است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. با وجود این که صدای من کمی گرفته بود، من فهیمه قزره‌ایدری از همراهی شما ممنونم. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.